تعادل که نداشتم مثلا میخوردم زمین چیزی، مردا اگه میدیدم مثلا میگفتن اینا نگاه نمیتونه راست راست راه بره. از همونجا شروع شد که مثلا دیگه مسجد نمیرفتم.
نخندیم به کسی که زمین میخوره.
همینجور کبریت دستم بود نگاه میکردم، خدایا بسه دیگه، نمیبری خودم میام. زمزه میومد که خب میخواست خودتو بسوزنی، حالا ما میسوزنیم. خدای غلط
گفتین.
نهیب میزدن برید موجودات بی خاصیت، شما انسانهای بی خاصیتی. بلند شد ای موجود بی خاصیت. ببین داداش، ببین مامان عکس مادرتو چیکار کرد، ببین چی بی احترام نیای شد. چهرم تو آینه دیدم، دیدم این همون دیویه که تو دنیا دیدم، یه آنقش کردم. حالا من
به همه اعلام کردید که من از هر کدوم شما چه چیزهایی دیدم.
به همه نه،
و بیشتر افراد رو هم اصلا نگفتید چه دیدید، از اونا چه دیدید، تا جایی که بنده شما رو در رو کردم، درسته؟ بسیاری از مواقع برای شما بینندگان پرسش هست که راستی آزمایی ها به چه شکل هست. ده ها شاخص و سنجه هست برای انجام راستی آزمایی ها. این بار میخوایم فقط یکی از این موارد رو، فقط یکی و فقط یکی از این ده ها مورد سنجه رو به شما نشون بدیم. در واقع پشت پرده ایست که الان روی پرده میاد. ما مدتی طولانی رو از استودیو بیرون خواهیم بود و در گونه جدیدی از نمایش این برنامه قرار میگیریم. ببینیم واکنش افرادی که برای اولین بار آگاه میشن از اونچه که تجربه گر به اونها میگه. بریم و مدت طولانی مشهد باشیم و باز برگردیم. ایشون در اون سانحه 3-4 سال پیش، در حالی که بیرون از کالبد خودشون حضور داشتن، شما رو در شرایطی و در حال انجام کاری مشاهده کردن.
بله.
از شما پنهان کردن تا به امروز و این لحظه. میخوان در موردش با شما صحبت کنن، بشنوید و اگر ابهامی یا گفتگویی دارید بایشون بفرمایید.
بعد از اون حادثه، اون تاخه که من تو کما بودم، به یک مکان دیگه بردشم، یه جوری رما عذاب داشتم میشتم. خیلی سخت بود برام، اون به اصطلاح جهنمی که داشتم میسوختم و هر بار این اتفاق ادامه پیدا میکرد، تا جایی رسید که یک صدای خیلی زیبای قرآنی و یا یک صدای ندای الله اکبر اذان، خیلی صدای گوشنوازی بود که برام خیلی جالب بود. و وقتی این صدا رو میشنیدم احساس میکردم از اون عذاب دارم دور میشم، از اون سوختگی دارم کمتر حس میکنم، کمتر عذاب میشم.
منظور شما از این عذاب و سوختگی، عذاب و سوختگی ناشی از بدنتونه یا عذاب و سوختگی که اونجا داشتم به شما
اونجا
مجازات میدادم؟
اون مجازات که داشتم.
متوجه شدید خانم؟
بله.
مثل اون داشتم مجازات میشدم، ندای الله اکبر قرآن خیلی زیبایی میومد که گوش نواز بود، آرامش بخش بود. به قدر این آرامش بخش بود که اون احساس عذاب داشت کم میشد ازم. ناخودآگاه به ذهنم زد که این صدای اذان و این صدای قرآن و مناجات از کجا میاد. خیلی صدا زیبا بود، تا اینکه در لحظه پرواز کردم سمت خونه شما، خونه مادر. صدای میومد، یه صدای اذان، صدای قرآن بود. تا این صدا به گوشم رسید انگار آتش داشت از من فاصله میگرفت. دیدم دختر خالمه. قرآن این باعث شد من دیگه عذاب نکشم. شما داخل اتاق، اتاقی که تخت و اینا دارین، اتاق بالا، چادر خیلی زیبایی نشسته و داشتین قرآن میخوندین. به حدی اون مکان پر نور بود و از چهره تون که کدر دیده می شد، یعنی انگار یه قابی رو اون چهره که یا نه اگه راحت بودین تو اون خونه اون لحظه، یک چادر سفید خیلی زیبایی سجاده و داشت قرآن می خونه، نیت کردن و همجور عشق می ریختین. اون لحظه اون قرآن خوندن شما باعث شد که عذاب من کمتر باشه و درد کمتر بیشن. و این کلمی که به هیچ عنوان بهتون نگفتم که من یکی از عذابام این بود که متاسفانه دست به کار شنی زده بودم، اونم سقط جنین بود. خیلی عذاب سختی از اون لحظه شدم، ولی اینو برای اولین بار دارم توضیح میدم، برای همه برای اولین بار دارم توضیح میدم که اون لحظه وارد یک جایی شدم، یک درگاهی برام باز شد که کودکان زیادی داشتن در اون حالت بهشت خودشون بود، داشتن از اون استفاده میکنن. نهری بود، درخت و نخل و خیلی جای زیبایی بود، بهشتی بود واقعا. صدای شادی بچه ها آرامشی به هم میداد. خیلی تشنم بود، شاید حدود چندین سال زمان برده بود که داشتم من عذاب میشدم اونجا و با ندای قرآن شما برگشتم به یک مکان زیبایی کشیده شدم. بعد از اینکه شما رو دیدم، وارد اون مکان شدم، دیدم یک کودکی داره میاد سمتم. آتش زیادی داشتم، جوره آبی دستش بود، یک کاسه آب، اومد سمتم، بهم آب تعارف کرد، ازش استفاده کردم. یه فردی کنارم همیشه بود، به اون فرد گفتم این کودکیه، گویی همون بچه‌ایه که تو چند سال پیش تو 3 ماه تو شکم مادرش بود اونو سقطش کرد. خیلی غصه خوردم، زجر کشیدم. بعد اون فرد گفت بچه تعلق پیدا میکنه به اون کسی که خیلی محتاجی دوست داشتنی یک بچه است، چون تو لیاقتشو نداری. یک کودک تعلق به همون خانومیه که برات داشت قرآن میخون و به زودی صدای اون بچه شیرینی اون زندگیش میشه. و عذابی میشه برای تو. خیلی عذرخواهم، این حرف رو بزنم. این 3 سال این یک حرف تو دلم بود که نمیتونستم باز بکنم، حتی تو دفترم فکر میکنم شاید ننوشته باشم، ولی یه واقعیتی بود که اون لحظه سخت واقعا من عذاب داد. بدترین گناهم این که خودسوزی رو کردم و بدترینش هم این بود که اون بچه رو از نعمت زندگی برخوردار نکردم و خوشحال شدم از این که یکی از نزدیکترین دوست آشناهانم با خوندن همون قرآن منو از اون عذاب نجات داد و خوشحالی می که اون اتفاق باعث میشه که یه خانواده صدای گریه بچه و شادی یک بچه رو بچشن و امیدوارم اون روز خیلی نزدیک باشه و به همون روزا اتفاق بیفته. خیلی ممنون، ببخش اگه ناراحتت کردم و دلخور شدی دستم.
اتفاق به من خبر دادن همش یه حسی به این میگو برو قرآن بخون، مثلا احساس میکنی که به این نیاز داره، با این خیلی حالم بد بود، با این که خیلی مثلا حالم خیلی بد بود، دوست نداشتم که هیچ وقت این اتفاق بیفته. گفتم چرا تایمی که خالم مرده، تایمی که هنوز تو داغ اون داریم میسوزیم، چرا باید برای این اتفاق بیفته؟ اصلا ناخودآگاه رفتم به سمت اون کار، اصلا عقلانی نبود. وقتی که قرآن رو باز کردم همینجوری شورشور اشکام میریخت و میخوندم، نگاه نمیکردم که این چی هست، فقط میخوندم، میگفتم خدایا دوباره برش گردون. خانواده ما داغ یکی دیگر رو ندارم، نمیتونه اینو تحمل کنم. پرشون خیلی سخت، مخصوصا اونم پسر خواهر کسی باشه که تازه دستش دادن، و ایشون که میگم برای بچه دقیقا اینو گفتنی نداره. دقیقا 5 ساله ما مداوم داریم برای دکتر ما برای بچه دار شدن میریم. امروز تازه از خود مطب دکتر من اومدم خونه و نهار خوردم، دوباره باز لباس تنم کردم، گفتم بیام برای مهدی. واقعا نمیدونستم، اصلا یه شوک خیلی عجیبی به من وارد شد، خیلی سخته که چند سال همش از خدا یه چیزو بخواد. واقعا یه حس خیلی خوب الان به من القا شد. حس خوب این بود که انقدر دارم تلاش میکنم برای به دست آوردن و قرصه به دستش میارم،
از جایی که اصلا فکرشو نمیکرد،
اصلا فکرشو نمیکرد.
من حیثم لا یحتسه.
وقتی من وارد سالن شدم انقدر فکرم درگیر بود که همش به خودم میگفتم مهدی آقا چی میخواد به من بگه، مثلا اونجا چی شده که به من ربط داره. ولی وقتی که از اون اتاق برگشتم بیرون و جوابم رو گرفتم، انقدر حال خوبی داشتم، انقدر امیدوار شدم. هیچ وقت فکر نمیکردم که بخوام با یه قرآن خوندن ساده انقدر راحت جواب بگیرم.
میخواین احساستون رو بگین؟ نگید قضیه چی بوده، من احساستون رو میگم.
خیلی حس خوبی بود، هیچ وقت فکرش رو نمی کردم که بخوام اینو تو اینجا بفهمم. مثلا حالم خیلی دگرگون شد، از اون چیزی هم که فکر میکنی بالاتره. نمیشه بگم؟
نه
چیزی نیست. چی بگم؟ نه قرآن خوندن هم جواب داد.
تو زندگیتون چیزی از این عجیبتر داشتیم؟
نه واقعا در این حد نبوده دیگه که بخوام یکی دیگه مرا این خبر رو بیاره. همیشه خودم متوجه میشم ولی اینو دیگه واقعا فکرشو نمیکردم. واقعا برام خیلی عجیب بود. خدا رو شکر بری واقعا اصلا انتظارشو نداشتم. هیچ وقت دیگه فکر نمیکردم به دستش بیارم. حس میکنم مامانم فهمیه.
فقط هم اون نیست، چیز دیگه هم هست.
نه نه چیز دیگه خدا رو شکر.
خب مادر محترم شما بفهمید. ببخشید ناراحتتون کردیم.
دستتون در نکنه.
ببخشید. اونو میگیرم. ببخشید خیلی گریه کردید و
نه خواهش میکنم.
و من عذرخواهم.
برای من حال خوب بود.
بریم برای ضبط بعدی. فرشته رو. بریم برای ضبط بعدی. بفهم.
قبل از اینکه من بخوام وارد اتاق بشم یه حس کنجکاوی بود که داشتم، می‌خواستم بدونم که الان مهدی جان چی می‌خواد بگه در مورد من، اونجا منو دیده چی جوری بودم، مثلا چیا میدونه مثلا مهدی جان و اینها. بیشتر حس کنجکاوی بود که ببینم چی می‌خواد مهدی جان بگه.
ایشون در اون شرایط از کالبد بیرون بودن و شما رو در شرایطی دیدن، مشاهده خودشون رو با شما در میون میذارن. بشنوید و اگر ابهامی دارید بررسی کنید، اگر احساسی دارید اون احساس رو کاملا واقعی و طبیعی و رها اجازه بدید که ما هم متوجه احساساتمون بشیم و ایشون هم همینطور. راحت باشید، انگار که ما نیستیم، خودتون دارن فرستید. آقا پاسخ بفرم.
پس اون اتفاقی که برای خودم انجام دادم و به اصطلاح سوختگی تو حالت مرگ انگار افتادم یا همون کما، وارد یک جای دیگه شدم که خیلی اوضاعش داغون بود و همیشه عذاب بود به خود این لطمه که به بدنم زدم و تنها دادرسم این بود که اطرافیانم اگر دعایی میکردن، قرآن میخوندن یا ختمی چیزی برمیداشتن، میدم یک جایی بود که خیلی اذیت میشدم. گهگداری ارادهی که میکردم دوستاشم تو ناراحتی جا به جا بشم، یاد خونه شما افتادم. به یک باره اومدم خونه شما، خیلی ناراحت بودم اون روز، مریض احوالم بودید که از نمیرم این اتفاق، من خودتونم که مریض احوال بودید. یادم داشتون یک گروه ترتیب میدادید که ختم صلوات میگیرید. همون لحظه من حتی تو خونتون حتی دقیقا نزدیک گوشیتون بودم که داشتون با گوشیتون به صلاح این ختم را مینداختیم، ختم صلواتو
برای
شفای من، برای دعا کردن برای شفام بود که خط برداشته بودم و خیلی اون لحظه گریه میکردم. یادم یه مقدار از خودشون بی خود شده بودم، اینا با سیلی به صورتشون زده بودم که همون لحظه من یک دردی کشیدم که ببین که این بنده های من به خاطر تو دارن به خودشون آسیب میرسونن و این کار اشتباهی تو باعث شد که این بنده من به خودش آسیب برسونه و آسیب روحی ببینه. خیلی واقعا اذیت شدم از اون لحظه که میدونم واقعا حالتون خراب شده بود و خیلی اذیت میشدین به خاطر این کار من. و همیشه به هر کی تو گروه یا با هر کی تماس میگرفتین یادم که خواهر شوهرتون تماس گرفتین که تو رو خدا تو گروهتون تشکیل میدین از من نام ببرین برام دعا کنین ختم صلوات بردارین. ما این تو تجربه هم بود که هر از گاهی که دلگیر میشن دلتنگ میشن یا خونه شما میومدم که این صحنه که دخترتون رو دیدم که داشت برام قرآن میخون جز تجربه هم بود از این اتفاق. و ازتون هم خیلی ممنونم که بابت این زحمات کشین و ازتون هم عذرخواه و شرمنده هم و حلال هم کنم.
خواهش میکنم جون.
این موضوع صحت داره؟
بله، ما بعد از تماس این که مهدی جان گفتن خودش رو سوزونده خودکشی کرده یک گروهی داشتیم توی خانواده، سریعا وارد گروه شدیم و اعلام کردیم که مهدی جان این اتفاق برش پیش اومده و همه با هم دیگه شروع کنیم برای یه ختمی برداریم برای مهدی، که چون پسر خواهرم گفت که مهدی سوختگیش درجهش خیلی بالایه، احتمال زنده موندنش فوق‌العاده کمه. خیلی ناراحت شدم چون من تازه خواهرم از دست داده بودم، اینا یادگارای خواهرم بودن، خیلی برام سخت بود. سریعا شروع کردیم اینو ختم و یعنی حتی خواهرشم تو این گروه نبود، اونم آوردمش، یعنی گفتم شما شروع کنین، یعنی باز با خانوادتون اینو شروع کنین، شما بیاین وسط که این ختمو سریعا را بندازیم. آره واقعا همینطور بود، درسته، تلاش کردیم خیلی هم سریع، اتفاقا چون تعداد زیاد بود خیلی سریع.
به ایشون گفته بودید؟
نه نه نبودن، من حتی مهدی جان تا خیلی فکر می‌کنم یک دو ماه هم حتی اون ورده بودنش خونه من مهدی جان رو ندیده بودم اصلا.
این که بهشون بگم موقعی که داشتید گروه رو ایجاد می‌کردید گفتن شما توی اتاق بودید گریه می‌کردید و به صورت خودتون هم ضربه زدید.
بله 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 بله، خیلی ناراحت بودم از اینکه نمیتونستم براش کاری بکنم، از اینکه نمیتونستم برم ببینمش که تسلای دلم بشه، این خیلی من اذیت میکرد. آره.
تنها بودید؟
آره تنها بودم تو خونه.
اینها رو به کسی گفتی تا الان؟
نه نه متاسفانه نه، هیچ چیزی نگفته بودم اینو به کسی که این اتفاق برام پیش اومده که بگم این کار با خودم کردم، نه نگفته بودم نه.
الان یک نفر از خلوت شما داره به شما خبر میده.
فکر نمیکردم این که مهدی جان اینا رو دیده باشه، فکر نمیکردم اصلا.
الان چه حالی داری؟
حس این که واقعا توی خلوت خودت خیلی اینطور حالت ها پیش بیاد که بخوام ببینن چه حرکت هایی انجام دادی، واقعا تعجب آوره برام. هیچ وقت فکرش نمی کردم توی خلوت بخواد یکی ببینی که الان من چه کار کردم. الان وقتی میفهمم موید تو تنم سیخ میشه، یه حس عجیبیه بر آدم.
از اتاق اومدم بیرون، خب حال و هوای دیگه‌ای داشتم کلا، خب یه سری چیزایی بود که خب من خودم میدونستم، فقط اینو که مهدی جان برام تعریف کرد خب اصلا موی تنم سیخ شد، یه حس عجیبی داشتم که این همه اطلاعات رو مهدی جان داشت و در مورد من، خب این برام باور نکردنی بود.
شنیدن از آقا مهدی و احساسشون الان میخوام به شما بگم، مطلب رو نفرمایید ولی احساساتون رو بفرمایید.
یه حسی که احساس میکنی واقعا خیلی موش و کافانه میگن این همچی حالتیه که اصلا من فکرش نمیکردم، یعنی اون فهمیده بشه، چون یه چیزی برای من اون حالت طبیعی بود، اون حرکتی که من انجام داده بودم برای من طبیعی بود، فکر نمیکردم که مثلا مهدی جان اینو دیده باشه فهمیده باشه و اینا، واقعا برای من این جای تعجب داشت
با این جزئیات.
آره واقعا با این ریز بینانه عمل کردنش واقعا من تعجب کردم، چون فکر نمی کردم که یعنی اینا رو مهدی دیده باشه اصلا، واقعا این همینطوره.
چیزی عجیب تر از این تو عمرتون دیدین یا داشتین؟
نه، شاید فکر میکردم این همه فقط تو خواب باید باشه، هیچ وقت فکر نمی کردم یه چیزی تو بیداری اینا واقعا مشخص بشه دیده بشه، واقعا نه فکر نمی کردم.
بسیار خوب، نفر بعد بفهمه.
تشکر، خیلی ممنون، لطف کردید.
بفهمید خانم.
قبل از اینکه وارد اتاق بشم با خواهر زادم صحبت کنم، خیلی هیجان داشتم که و استرس که چه چیزایی خواهر زادم دیده و میخواد به هم بگه، و یه جوری هم خیلی کنجکاو شده بودم و دوست داشتم ببینم چه اتفاقایی افتاده.
آقا مهدی در اون شرایط از کالبد بیرون بودن.
بله.
و همه شما رو مشاهده کردن، هر یک در شرایط، و از شما پنهان کردن. خب به همشیره شما و دختر خانم ایشون مطالبی رو گفتن از مشاهداتشون.
بله.
و شگفت زده شدن و خب احساسات عمیقی هم داشتن در اون موضوعات. درباره شما هم به همین صورت.
بله.
و مطلب رو خواهند گفت، خواهیم شنید. شما اگر ابهامی دارید بپرسید، اگر احساسی دارید به واقع اجازه بدید این احساس شما رو ایشون هم ببینن و متوجه بشن. آقای پاسبان بفرمایید.
ماجرا خیلی واقعا عجیب بود. بعد از اون اتفاق که بله سر خونه نبرده بودم، که یک عالم دیگه بودم، خیلی اتفاقات بدی برام افتاد. عذاب بیش از حدی کشیدم به خاطر این گناه و این اشتباه. یادم بعد از این اتفاقات و این عذابایی که پیش اومد، به یک آن حس میکردم هر جا بخوام میتونستم برم. در یه لحظه فقط اسم شما تو ذهنم اومد، برم از خالم سر بزنم، مادرم. به یک باره یعنی وارد خونتون شدم، دیدم داشتین خیلی گریه میکردن. و فکر کنم اون روزای اولی بود که اتفاق افتاده بود.
بعد خط برداشته بودیم.
بعد خیلی عصبی شده بودین. بچه ها داشتن صحبت میکردن، نقدر عصبانی شده که به بچه ها حتی پریده بودین. و با عصبانیت که از این طرف از بچه ها و از اتفاق من، متاسفانه خودزنی میکردین، که حتی کاظم‌ها شوهرتون هم اومده بود جلوتون رو گرفت که کار رو انجام ندین. شرمندتون هم واقعا. و حتی یک لحظه هم بود که نمیدونم داشتین اومدم تو خونتون، دقیقا تو آشپزخونه بودین که داشتین سیب زمینی نمیدونم یه گرجه بود داشتین خورد میکردین، که به قدر عصبی بودین اینا که حتی دست خودتون رو زدین ناقص کردین.
یعنی چه اتفاقی برای دستشون افتاده بود؟
دقیقا داشتن سیب زمینی فکر میکنم پوست میکردن، به قدر غرق اتفاق من بودم و ذهنشون درگیر بود که این چهار دست خودشون داشت میبرید، که حتی بچه ها بعد داد زدن که دارین چی کار میکنی دست خودتو. و فکر میکنم حتی بخیه هم خورد اون دست انگشتشون.
این درسته خانم؟
من حقیقت آره، حالم خیلی بد بود، خیلی اذیت شدم، خیلی. یعنی بعدش که من زنگ زدم به همسر ایشون، پای تلفن فقط جیغ میزدم، داد میزدم، گفتم مریم چی شده، چرا مهدی این کار کرده. ایشون که حالشون بد بود صحبت نکردن، همسرشون، من با خالشون صحبت کردم، خاله همسرشون. بعد ایشون هم هر چیز بود رو ما خالی کردن. آره شما به خاطر اینکه آقا مهدی رو تنها گذاشتین مثلا چیز شده، اینجوری شد و فلان، هید از آب وجدانی بیشتر میشد، خیلی عصبی شده بودم. بعد همینجوری که توی داشتن با تلفن صحبت میکردن، توی کمد چیزی نیاز داشتم، انقدر عصبی بودم، گریه میکردم، پای تلفن داشتم با فریاد صحبت میکردم، که دستم به همینجوری زیپ ساکت محکم باز کردم، دستم خورد به لبه چیزی کمد دیواریمون، خون زد بیرون. یعنی انقدر حالم بد بود که یعنی حتی احساس نمی کردم. بچه اومده مامان چی کارت دستت خونیه، یعنی حتی در حین همین کار خونم رو انجام می دادم، بچه هایی می گفت مامان بیا دستمال بذار، می گفتم داد می زدم سرشون ولم کنین فقط دست از سر من برده من راحت بذارین. هیچ اصلا عمل، یعنی اصلا فقط دوست داشتم مثل این قدیما شیون میکنن موهاشون رو بکشن، دوستم خود زنی کنم، گریه کنم، جیغ بکشم. یعنی بچه ها یه چیزی میگفتن بهشون میپریدم، فقط میگفتن ساکت باشین.
این وقت یه آن به ذهنم که برم خونه خالم، خاله کوچیکم، بعد از فوت مادرم این مادر برام بود، هم خود زنی میکرد میزد تو سر خودش، هم دستشو خونی کرده بود.
ایشون دو مورد رو گفتن درباره حضرت عالی. یکی این که شما تو خونه ناراحت بودید، به بچه ها پرخاش کردید، خودزنی کردید، همسر شما خازم ها اومدن جلوی شما رو گرفتن. آیا این رو به ایشون گفته بودید؟
نه حقیقت حالا شاید نمیدونم، نه به شما صحبت کرده بودم نه، میگم اصلا یه جورایی
رابطه شما طوری هست که اینجور موضوعات داخل خونه رو بیدشون بگید؟
خب حقیقت شرایط روحی ایشون یه جوری بود، یعنی نمیشد ایشون دیگه خیلی
پس نگفتید بهشون؟
نه
چیزی بهشون این که چیزی که خبر نداشتن رو الان به شما گفتم.
بله.
مورد دیگه این که یک روزی که شما میوه پاکی میکردید دستتون خونی شده بود، آیا برای من الان سوال شد؟
بله.
شما فرمودید یه جای دیگه دستتون به یک زیپی جایی گرفته بود خونی شده بود، ممکنه همون روز که دستتون خونی شده میوه هم بعد حالا سیب زمینی هم پاکی میکردید ایشون اومده دیده فکر کرده این مال اونه، یا آره. اون یه روز میدونی... جدا بود این یه روز جدا بود؟
نه همون روز بوده. خب من اطلاع دارم. ببینم میگم اینقدر حالم بد بود، یعنی دستم خونریزی داشت. خب این بچه ها هی میوردن دستمال سمتم، مامان دستت داره خون میبود، مامان ولم کنین، اصلا دوره بر من نه جیغ میکشدم سرشون، یعنی در همون حال شاید کاره خونم هم انجام میدادم، دقیقا کار خونم انجام میدادم. بعد رفتم امدادی همین بیمارستانی که ایشون بستری بودن، رفتم بخیه زدم، یعنی یه جوری بکنی که بخیه نیاز داشت.
ایشون همون زمانی رسیدن که دیدن شما دستتون زخمیه و دارید کار خونم
آره،
انجام میدید.
آره.
و فکر کرده این از این چاقو هست که زخمی شد.
آره نه اصلا کلن میگم دستم اینقدر خونی بود، دست به وسیله میزن خونی میشد، ولی اینقدر این ذهنم درگیر بود و عصبی بودم، از خودم عصبی بودم، همش میگن ایراد از من بوده، خیلی حالم خراب بود خودش.
خیلی عجیبه،
خیلی حالم
اگر
خراب.
که من دستم زخمی باشه دارم آره. با چاقو کاری انجام میدم، یکی از در وارد بشه فکر میکنم با این چاقو این اتفاق افتاده. آره.
خیلی اصلا خیلی بد بود
و دقیقا برایشون اتفاق افتاده.
تجربه دومم که ازشون داشتم که این بود خودزنی که میکردن اینا، خیلی عذاب میکشتم، همیشه الغاه میشد ببین به خاطر تو این خانم داره خودشو عذاب میده، تو مقصری، تو باید عذابش بکشی، تو باید زجرش بکشی. و گاهی وقتا هم که همین ختمی که برمیداشتن و من به آرامش میرسم، میدونم یه لحظه بود که باز دوباره اومدم سمت خونهشون که نبودن، خونه مادر شوهرشون بودن.
ایشون؟
بله. تجربه دوم دقیقا یادمه که مغازه پدر شوهرشون خالی بود، فوت کرده بودن پدر شوهرشون،
خدا رحمت
اون زمان. از پلا رفتم بالا تو یک اتاق نشسته بودن و با جاریشون خیلی گریه میکردن، ناراحت بودن، بغض داشتن هنوز. بعد مثلا جاریشون اینا شوخی باشون میکرد، چون خود خاله هم شوخ تب بود، اصلا شوخی باشون نمیکرد، سنگین شده بود. بعد هی بهش میگفتن چیه، چرا خودت اینا، صحبت شد حتی میگفتن که خب اونا که خوب بودن، چی شد یک بار که این بلا سر خودت. و داشتن خاله رو دلداری میدادن. در یک آن من تصویر نمیدم، حالت یک حاله، یک پرده بود که صورت اینا من متوجه نمیشم چه، ولی از روی صدا میشناختن یا اصلا الغاه میشد که این شخص کیه و اون شخص کیه. یکی از همون نفر گفت یکم آروم باش، این که تم انشالله خوب میشه این بلایی که سر خود. بعد ذهنشو یه آن خوندم که چقدر دیوونه، این دیوونه بود، این بلا سر خودش در آورد. تو دلش داشت میگفت، رو به خاله وایسه بود، داشت تو ذهنش این کلمات مرور میکرد که به خالم صحبت میگفت اینقدر قصه نخور، این انشالله خوب میشه. تو زنی عجب دیوونه بوده، چرا این احمق همچی بلا سر، ببین همه رو داره عذاب میده، دیوونه بود این بلا سر، عقل نداره، عقل داشته که همچی بلا سر به همه رو داره عذاب میده. ذهنش خوندن که قشنگ چش تو چشت، ولی یه کلمه دیگه بشم، آروم باش انشالله خوب میشه، همچین چیزم دیدم ازتون که دقیقا شما تو اتاق کوچیکی بودین، تو اتاق کوچیکی نشستین و دورتون خاش خانوم، هم فکر میکنم یه خاش خانومی هم بود اونجا، تو اونجا اگه
آره ما همیتون
لحظه هم
اون خاش خانوم کی بوده؟
مادر شوهرم بودن، رفتیم خونه مادر شوهرم، بخیر من خواهشهرم با
شوهرشون رسد کردم، چون ندیدم تا
با پسرمو ایشون ازدواج کردم، خواهشهرم همسر دومشون اینگاه پسرمو ایشون میشه. بعد اونجا که رفتون بس مادر شوهرم، من اطلاع نداشتم، مادر شوهرم بعدش گفتش که چرا این کاره کرده، برای چی، من جو داشتم گریه زاری میکردم. بعد گفتم که نمیدونم، اصلا خبر اصلا به هوش نیومده که ما باهاش صحبت کنیم. بعد مادر شوهرم گفتش که آخه نجمه، یعنی خواهر شوهر من، توی موقعون ایشونو دیدم با همسرشون خیلی خوب بودن، چی شده یک دفعه تا بعضا اونجا بودن، بعد اومد دعوا شده توی را. گفتم به خدا من هیچی نمیدونم، هیچ خبر ندارم. یعنی حتی تازه من اونجا فهمیدم که ایشون اصلا مثلا صبح با همسرشون رفت بودن یک روستای تفریح هست به اسم موقون، اونجا رفتن، خواهرشوهرم هم ایشون رو دیده بودن با همسرشون. بعد خونه مادرشوهرم همین صحبتش پیش اومد که چی شد چی کار شد. گفتم به خدا من هیچی خبر ندارم، فقط میدونم رفته بالا پشون خود آتیش زده، هیچی خبر ندارم که چی شده اصلا. بعد آره ایشون درست میگه، خونه مادرش این صحبت پیش اومد که
این دیگه نقطه‌ای که
جاری مثلا دلداری میداد که مثلا حال اشکال نداره فلان. میگم من عذاب وجدان داشتم، گفتم نه نکنه مثلا ما کوتاهی کردیم که ایشون مثلا چه اتفاقی براش افتاده، دلداری میدم. میگم نه خب تو هم حق داری، خواهرت بوده، یک دفعه مثلا از بینتون رفته و از این برم کرونا و قرنطینه و اینا، دلداری میدم. آره آره
این خونه‌ای که ایشون فرمایش میکنن، در حالتی که در کالبد هستن اصلا رفتن به این خونه؟
نه
نه تا حالا نیومده،
ولی الان دارن آدرس داخل آره خونه رو میدن به شما. کاملا درست؟
آره.
افرادی که تو اون اتاق بودن درست؟
آره مادر شوهرم بود جاری.
حرفایی که اون افراد زدن درست؟
آره همینجور داشتن دلداری میدادن، صحبت میکردن. میگم حتی مادر شوهرم بعدش گفتش که نجمی گفته که ما آقا مهدی رو دیدیم با خانومش خوب بودن، اصلا همدیگر هم دیدن، هواپرسی هم کردن، چی شده یک دفعه. گفتم من نمیدونم، اطلاع ندارم.
در عمرتون چیزی تا این حد عجیب داشتین؟ شما با احدی راجع به اون خونه، اون گفتگو با جاری و مادر شوهرتون صحبت کردید اصلا؟
نه، اینقدر میگم اینقدر هممون درگیر بودیم، یعنی ذهنمون اینقدر درگیری مسائل بود، اصلا به صحبت نمیشه درد دل کنیم، هر کی همه درد داشتن.
اونم نکته به این ظریفی و ریزی آره. که اصلا میگه چه ارتباط
مثلا یه چیز عادی بوده، خب وقتی که آدم عزیزترین کسش یه اتفاقی براش میفته همه خب ناراحت میشه، چیز خاصی نیست که بیان تعریف کنیم مثلا همچه اتفاقی افتاد و
چطور باید ایشون خونه ای که ندیده رو
آره توصیف کنیم؟ ایشون بعد شب عروسی من حتی سرباز بودی شما
ندیدید،
حتی عکس عروسی من ایشون نیست، بچه خیلی کوچیک‌تر بودن. بعد من خونه مادرشان کلا 6 ماه نشستم. آره اصلا اونجا رو ندیدم.
چطور بعد بدونن اونجا رفتین دو نفر تو اون اتاق بودن؟
آره
برای من خیلی خونه چند تا اتاق داره، تو اون اتاق کوچیکه رو چرا میگه؟
آره
یه اتاق کوچیکه پله نخورد میرفت بالا.
آره خونهشون قدیمیه، تر قدیمی. آره درست میگه.
ابهامی دارید؟
من کاملا درست به تصویر کشم.
شرمنده تا
نه
به خدا شرمنده تا
برمونت خیلی جون
ببخش خیلی عوض خواه
واقعا
زجره دارم ببخش
حلال هم نه برمونم حلالی حلال دو من حلال کنم
نه واقعا شرمنده تونم حلال هم کنم
خیلی
وقتی که خواهر زادم صحبت کرد و چیزایی دیده بود که فقط من خودم میدونستم، یعنی از جزئیاتش برام تعریف کرد، واقعا هیجان زده شدم. اصلا فکرشو نمی کردم و خیلی برام شوک برانگیز بود. یعنی چیزایی که اومد تعریف کرد یه چیزایی بود که فقط برای خودم اتفاق افتاده بود و جزئیاتش رو هیچ کس اطلاع نداشت.
یک احساس خیلی عجیبی بود و میگم احساس میکنم نسبت به قبل ایمانم خیلی قوی تر شد
تو همین چند لحظه.
بله واقعا هم امیدم به خدا خیلی بیشتر شد و اینکه حواسم جمع باشه که خدا حتی جزئی ترین چیزی که ما فکرشو نمی کنیم خدا مشاهده گره. خیلی برام جالب بود. خیلی عالی.
جایی که یک انسان انقدر
بله
اشراف داره.
بله دقیقا.
خالق انسان چقدر اشراف داره؟
خیلی. قابل توصیف نیست. خیلی
عجیب تر از این چیزی تا الان؟
بله عجبه نکردم. ممنون از زحماتون. دستتون در نکنه.
زنده باشید. نفر بعد بفهمت.
موقعی که داشتم میرفتم به اتاقشون خیلی تو ذهنم سوال بود که در مورد من چی دیدن، چیز بدی ندیده باشن، چه اتفاقی افتاده مثلا که منو خواستم بیام اونجا. دیگه خیلی سوالا تو ذهنم پیش می اومد که مثلا چه اتفاق افتاده. خیلی استرس داشتم ببینم چی شده، چی کار، چه اتفاقی افتاده، مثلا چی منو در چه حالت مثلا دیدن که مثلا اینجوری.
بخند بشین. خب ایشون بیرون از کالبد مشاهداتی داشتن درباره شما، بیان میکنن، بشنوید. اگر ابهامی دارید بپرسید، اگر احساسی دارید نشون بدید. ایشون مطلع بشن، اجازه بفرمایید که به واقع از احساس واقعی شما آگاه بشن. آقای پاسمان بفرمایید. خواهش میکنم.
من تو حادثه، تو اتفاق، یعنی وقتی بالاخره دیگه عذاب همو کشیدم و بقیه تجربم رو حس کردم، یه آن آینده رو نشون دادم، گفتم اگه این اتفاق برای تو میفتد و میمردی و از بین میرفتی، اتفاقات تو خانوادت میفتد و باعث عذاب بیشتر تو میشد، پس خدا رو شکر کن که داری برمیگردی. چون من بعد از اون اتفاقات یه چیزایی دیدم که خیلی از نظر روحی بهم سازگار بود و خوشم اومد بود، دوست داشتم بر نگردم به زندگی، ولی بهم اتفاقاتی رو نشون دادن که باید حتما بر میگشتم و این کسری هایی که تو زندگی بود، اتفاقات بدی که پیشم افتاده بود و اشتباهاتی که کرده بودم رو جبران کنم. ولی این بود که نشونم دادن که بعد از مرگ من، پدرم، اول بچه هم که یتیم میشن زیر دست ناپدری از بین میرن، حتی پدرم به مرز جنون کشیده میشه که دق میکنه، فوت میکنه، و از این برم که برادرم دست به خودکشی میزنه، خودشو از بین میبره. و حتی آینده رو دیدم که شما اون زمان خونه داداش هنوز تکمیل نبود، زمانی که اتفاق بر من بود خونه داداش تکمیل نبود، خونه رو یه جورایی ساخته بوده، حتی خونه روبرو که الان ساخته شده و قبل اصلا خونه ای نبود، الان ساخته شده، می اومدین تو هم تراس، نفرین هم می کردیم. دیدم برادرم خودکشی کرده، در آینده که خونهشو داره می سازه نیمکاره، زن برادرم می اومد پنجره رو باز می کرد، اگه نه می اومد تو حیات منو نفرین می کرد، می گفت مهدی خدا لعنتت کنه، تو رفتی شوهرم خودشو کش، مرد، دق کرد، بچه‌ام یتیم شده، الان من چی کار کنم؟
مثلا میگم خدا لعنتت کنه مهدی که با
این کارت، هم بچه هامو بی پدر کردی، هم بچه هام یتیم شدن. خیلی دلخور بودیم از دستا و حق هم داشتیم، چون که با این کار باعث شد کل خانواده از هم بپاشه، نابود بشه و حتی باعث شد لطمه به بچه های برادرم بخوره و حتی زندگی شما بخوره. این کار من باعث شد بود که برادرم بلای سر خودش در یه پدرم دق کنه، حتی بچه های خودم از بین برن، زندگی خودم که نابود شد که هیچی، زندگی یک نفر دیگه نابود کنم. باعث همین شده بود که آینده من این بود که شما ازم خیلی ناراضی بودی و همیشه نفرین هم میکردی، میگفتی خدا ازت نگذره که با این کارت هم زندگی می نابود کردی، هم بچه هامو یتیم کردی، نه زندگی درست و بیدارم، نه خونه برامون، نه شوهری برامون، همه رو از بین بردی. حق میدم بهتون که اگر نفرینارم داشتن حق دارین، چون واقعا زجر خیلی بزرگی بود، یک اتفاق خیلی ناخوشایندی بود که باعث شده بود هم برادرم از بین بره، هم خانواده، هم شما تحت فشار قرار بگیری و زندگیت واقعا نابود بشه.
این آینده بود که اگر بر نمیگشتید رخ میداد و در آینده ایشون تا همیشه از شما ناراحت می بود.
بله.
به همین علت برگشتید.
درست.
بله. علت برگشتشون متوجه شد.
بله. واقعا شرمنده شدم. توی چند مدت هم واقعا خیلی زحمت کشیدم و سختی زیادی کشیدم. باورتون میشه مثلا تا جایی میشد که پانسمان بدنمونو بدنم با کمک مثلا زن برادرم و خود داداشم یا همسر سابقم پانسمان بدنم رو عوض میکردم، حس میکردم که اینو از این بدنی که واقعا چجوری بگم چندش بود و وحشتناک بود، خیلی وحشتناک بود، بدن سوخته همه گوشت بود، هیچ پوستی روی تنم نبود، می اومدم پانسمان رو عوض میکردم و اون بوی تعفنی که از بدنم ترشح میشد به خاطر اون عفونت بدنم، با صبر واقعا چجور بگم ممنوندارشونم که تحمل کردن، هیچ کلمه نامربوط بهم نگفتن، حتی اخمی نداشته بودن به خاطر این چند مدتی که ازم پرستاری کردن. واقعا ممنوندار شدم و ازشون درخواست دارم که حلالم کنم و ازم راضی باشم. واقعا عذرخواهم، ببخشید که واقعا اذیتتون کردم این مدت، حلالم کنید.
شما خانم سختی کشیده و مهربانی هستید خانم فاطمه مهدوی، ایشون رو میبخشید، حلال میفرمایید.
100%.
ممنون.
ممکنه اینو به لفظ به خودشون مستقیما بفرمایید؟
حلالتون کردم.
لطف دارم. شما هم شرمندتون. ببخشید. خیلی اذیتتون کردم و خیلی از نظر روحی شکنجهتون دادم. قبول دارم. اگر هم از ناراضی باشین از دادم واقعا حق دارید.
من تصور میکردم شما افکار ایشون رو دیدید اما آینده ایشون رو دیدید.
من افکاری که هم میدم مثلا تو ذهنشون بود که چرا این کار رو با خودت کردی، حتی گاهی وقتی تو افکارش حس میکردم که ناراحت بود از دستم، ازم ناراضی بود که باعث شده بود برادرم واقعا زجر کشید تو این مدت، خیلی شاید بگم نصف بیشتر موهای سفید برادرم به خاطر هم اتفاق من بود، بیشترش به خاطر اتفاقی که برای من افتاده بوده.
قبل از اینکه ایشون اینو بگه شما فرمودید که همسرتون چی گفتن؟ اگر مهدی طورش بشه
اتفاقی براشون میفته.
پس ایشون آینده ای رو دیده که واقعا همسر شما اعلام کرده بود.
بله.
و ایشون میدونست که همسر شما اینو اعلام کرده؟ آیا شما بهش گفتید؟
نه، من تو افکارم که مثلا تا بال به زبونم نیاوردم که مثلا همچین اتفاقی، ولی خب تو ذهنم رد میشد که اگه همچین اتفاقی بیفته واقعا خیلی در حق من ظلم میشه، شاید مثلا نبخشمش، ولی اصلا به زبون نیاورده بودم، تو ذهنم رد شده بود، یعنی حتی تو افکار تو تنهایی خودم هم نگفته بودم همچین چیزی رو.
یعنی آینده ای که شنیدن از طرفی منطبق با درونیات شما بوده، از طرفی منطبق با بیان همسرت. عجیب بود؟
خیلی عجیب، چون من اصلا میگم دیگه اصلا به زبون نیاورده بودم همچین اتفاقی که اگه همچین اتفاقی برای شوهرم بیفته که من از ایشون راضی نمیشم و اینا، تو ذهنم بوده تا حتی به زبون نیاورده بودم. خیلی برام عجیب بود که شکلی فهمیده بودن و اینا. هنگام برگشتن از اتاق مهدی خیلی تعجب کرده بودم که چیزی که تو ذهنم رد شده بود اصلا من به زبون نیاورده بودم و حتی به کسی نگفته بودم، یعنی حتی به زبون خودم، مثلا تو خلوت خودم هم به زبون خودم همچین کلمه ها رو مثلا فقط تو ذهنم رد شده بود. خیلی برام جالب بود که یکی میتونه بره اون طرف مثلا بتونه ذهنتو بخونه.
سلام، همسر شما هم مطالبی از آقای پاسبان شنیدن و میخواید احساستون رو بگیم؟
خیلی احساس عجیبی بود، نمیدونستم که دیگه افکار آدم هم میتونن بفهمن، فکرشو نمیکردم که چیزی که از ذهنم رد شده باشه که مثلا به زبونم نیاورده باشم و بخوانم الان بهم بگن. خیلی عجیب بود.
خب بفرمایید. و آقای حسابان شما؟
من داخل اتاق بودم و خانمم اومد داخل اتاق و قبلش هم که خاله‌ام اومده بودن و صحبت کردن که مثلا تعجب کرده بودن از حرفایی که داداشم زده بود و گریه میکردن از نمیدونم چی بود. منم در حال رفتن سمت داداش توی راهرو بودم که فکر میکردم که مثلا داداش چی گفته به خاله ها یا خانومم که اینقدر تعجب کردن و مثلا گریه میکردن و اینا. من از باغ عموم اومدم، بعد دیگه وقت بود با پسر عموم بودیم تو خونه، صبح شام پند بود و داشتیم شام میخوردیم که یک دفعه خانوم برادرم بهم زنگ زد که بیا برادرت خودشو سوزونده. منم از سر سفره بلند شدم و با سرعت با ماشین با پسرعموم رفتم سمت خونه شون و فکر کردم یک سوختگی معمولی چیزی بوده. تا ماشین آتش نشانی و ماشین آمبولانس و پلیس رو دیدم شوک زده شدم، یعنی ماشین در حال حرکت روشن تو میلانشون پیاده شدم، یعنی اصلا کنترلم از دست دادم، یعنی بقیه ماشین دیگه پسرعموم انگار سری نشست پشت فرمون رو هدایت کرد.
اینقدر هول شد از ماشین پیاده شد، ماشین تو دنده بود، پیاده شد اومد سمت آمبولانس. ماشین داشت برای خودش میرفت که پسرعموم کنارش نشسته بود، خودشو فقط انداخت سمت دنده و لیور و فرمون که ماشین خلاص کنه نگه داره.
مستقیم هم رفتم در آمبولانس، در آمبولانس رو باز کردم و دیدم مأمور پلیس انگار داخل آمبولانس و پسر همسایه‌شون هم انگار داخل ماشین بود که من داد زدم چی شده و مأموره گفت چه خبرته، که پسر همسایه‌شون به مأموره گفتش که داداششه، که دیگه دوتاییشون پیاده شدن و من سوار آمبولانس شدم، که دیگه همون لحظه حالیت شو دیدم دیگه اونجا دیگه خیلی عصبانی شدم و حالم خراب شد و من چون داغ مادرم خیلی اذیتم کرد به داداشم گفتم تو باز داغ دوم داری به دلم میذاری. همونجا هم تو حال پشتیاری ضعیفی داشت، میگفت میخوام هم جای مامان و دیگه خراب بود حالش، که دیگه تا بیمارستان رفتیم دیگه زیاد چیزی نگفت. توی بیمارستان هم دیگه مستقیم بردنش توی آی سی او چون خیلی اوضاعش خراب بود.
خب ایشون سه مورد به بنده گفته بودن، از بیرون مشاهده کردم، بیرون از بدن سه مورد به بنده گفته بودن. از این سه مورد دو تاشون الان خودتون گفتیم. و حالا از ایشون میخوام که خودشون برای شما تعریف بفرمایید.
بعد از واقعیتش وقتی که حال خودم رو همون لحظه هم که داداش الان تعریف میکنه اینجوری برای خودم اتفاق افتاد که من فقط فهمیدم که اینا من آوردم پایین و گذاشتم توی ماشین. تو ماشین که گذاشتن حس کردم که داره یکی میاد، یعنی حس کردم داداشم داره میاد. لباسش هم لباس خونگی بود، لباس بیرونی نبود. که چی کار داری میکنی؟ داغ مامان کم بود که میخوای داغ بیشتر بذاری؟ این مکالمان همینقدر بود دیگه، تموم شد. من رفتم اون تو اون حالت به اصطلاح از کابوت جدا شدم و رفتم یک دنیای دیگه، یک زمانی رو اونجا سپری کردم. بعد باز دوباره یه حسی بهم دست داد که داره یه اتفاق میفته. برگشتم بیرون، اومدم تو خونه خودم که دیدم داداشم با عصبانیت اومده خونه، با خانومم پرخاشگری کرد، حتی میخواستی با مادر خانومم بحث کنی که مادر خانومم پدر خانومم بعد اومد بالا. این شونی یادم میاد که بعد از اون و یک کاری کردی که منم ترسیده شدم و مادرم که عکس مامان با عصبانی عکس مامان شکسته شد، دست زدی شکستش. عکس مادر روی میز عسلی بود،
خب
که انگار از اون میز عسلی انداخت شکست. و اینو میگفت همش که همش به خاطر تویه، تو رفتی یه مخی خود چی بارو ما کجا برو.
درست همینه،
این همش تقصیر توئه، تو رفتی داغ گذاشتی، اینم داره این کار میکنه، خب ما حالا چی کار کنیم؟ ما هم خود میمکشم. حتی اونجا همچی کلمه هم به زبان رو حتی من خودم هم میکشم. بعد با اینا بحثشون شد که مقصر شما بود اینا. این یکی از اتفاقات
ترتیب افرادی که وارد شدن رو میفهمید.
مادر خانومم اونجا بود و همسر، بعد پدر خانومم رسید.
بس آرومتر شده بود که پدر خانومش اومد.
پس ترتیب افرادم درسته؟
آره درست.
این یکی بود. یکی دیگه این جایی بود که نمیدونم چقدر زمان طول کشید که من دوباره اومدم سر تختم، ولی اون شخصی رو که روی تختم بود نشناختم که خودمم. من دقیقا از یک زاویه اومدم که ما مشهده میگیم اسم خود ملاقی، یک سطح شیشه‌ای، از یک سطح شیشه‌ای وارد یک اتاق سفید شدم که تعدادی تخت بود. یک شخصی رو دیدم که بعد فهمیدم خودمم، صورت خیلی وحشتناکی داشت، یعنی سوخته بود، ورم داشت، کامل باد بود، اصلا نشناختمش. میگم یک شخص دیگه، یک شخص هیکلیه، شاید صورت. و یه آن با صدای این زنگی رو گوشم چیز که صدای داداشم بود که داشت با شخص صحبت میکن. در این وقت از یک حالت دیوار یا شیشه بود، میگم شیشه مانم، چون اینا پشت اون بودن با یک دکتر، یک پرستار. اسم پرستار همین فکر میکنم نجاریان بود، کلمه همچین نجار یا نجاریان که داشت باش صحبت میکردن و متقاعدش میگن که نگاه کن برادرت ورم کرده. و جالب این که یه روزی، یه روز قبلش یا همون لحظه، چون اونجا زمان نبود، یه شخصی رو آورده بودن که توی کامیون با خانواده بودن، اینا پیکنیک روشن کرده بودن، تو کامیون سرد داشت و دوچار آتش سوزی شده بود. بچهش خیلی اوضاعش خراب بود، خانومش سوختگیش خفیف بود، ولی آقای بی نهایت سوخته بود. یعنی نتونسته بود فرار کنه، حتی با هم صحبتمونم شد که گفت من نتونستم فرار کنم، بیشتر سوختم. و این بنده خدا خیلی ورم کرد و به قدری باد کرده بود که منافذ بدنش باد شده بود و ترشح، حالت ترکیده باشه بدن، اینجوری شده بود که فوت کرد. بعد اینا اومدن به داداشم میگفتن که متقاعدش، میگن این تموم کرده، کارش تمومه، این دیگه بیان رضایت بدین دستگاه رو ازش جدا کنیم، این با دستگاه زنده، این اگه دستگاه قطع بشه این مرده. که بعد اونجا عصبانی شد، قشنگ یادمه که توپید به چیز، نه خدا جون داده، جونش هم میگیره، این زندهه، این جون داره، هنوز داره که نفس میگیره، الان دستگاه مگه وصل نیست، داره نفس میشه، چرا ما خواهم بکشینش؟ حتی با پرخاشگری بهشون توپید که پرستارا دیگه متقاعد شدن، هیچی دیگه نگفتن، حتی میخواستن بیان سمت همسرم هم کمی صحبتهایی بکنن که دیگه پشیمون شدم. تا این لحظه بودم که باز دوباره برگشتم با همون حالت قبل، ولی اینو قشنگ یادمه که با پرستارا بحثش شد، حتی یه لحظه
یعنی
بحثی که پرخاشگری کرد،
خواستن دستگاهش رو جدا کنن، بعد هر سیره می رفتن که ما هستم و گفتن این تمومه، یعنی امیدی نیست. همیشه هر روز که می رفتن، هر روز که می رفتن گفتن امیدی نیست. بعد فقط یک نفر را می دادم بیمارستان، منم خودم هر روز می رفتم که دیگه مامورا من شناخته بودن. روز پنجم ششم بود تقریبا دیگه زنده داشتم بیقراری میکرد، دیگه اونو بردم، ولی دیگه همیشه خودم می رفتم، یعنی ته یک ماه مرتب هر روز می رفتم. بعد یک ماه دیگه چون کار شهرستان داشتم دیگه دیدم حالیتش بهتر شده، به هوش اومده، تقریبا یک ماه دیگه حدودا به هوش اومده بود، دیگه بهتر شده بود. هزیون میگفت، یعنی هوشیاری کامل نبود دیگه. اونجا مثلا یک دو سه روزی رفتم شهرستان که کار داشتم، که دیگه باز اومدم گفتن دیگه شارگش نمیدونم پاره شده بوده، بخیه زدن، خونریزی شدید بوده و اعصابم خیلی خراب بود، یعنی اصلا نمیتونستم با کسی درست صحبت کنم، یکی میخواست حرف بزنه، خیلی روان اصلا عجیب به هم ریخته بودم.
خب چه چیزهایی رو شما به ایشون نگفتید تا الان، چه قبل از این جلسه گفتگو چه الان، چه چیزهایی بوده که شما به ایشون نگفتید، یک کس دیگه هم نگفتید، ولی ایشون به شما خبر داده که شما این حرفا رو زدید، این کارا رو کردید، چه مواردی بوده؟
یکی این موارد که خونه‌شون بودن، یکی توی آمبولانس، چون تو آمبولانس کلن گیج بود، اصلا میگم داغون بود، یعنی اصلا نمیدونست که مثلا همچی قضیه بوده که من مثلا از ماشین پیاده شدم و تو خونه شونم همینجور.
این که با ماشین با سرعت اومدید شما بهشون گفتید یا ایشون به شما گفته؟
نه ایشون به من گفته
که در حال حرکت پیاده شدی.
ایشون به من گفته.
کی اولین بار؟
تو بیمارستان یک سیره
تو بیمارستان موقعی که اومده و تو بخش بهم گفت.
تعجب؟
تا موقعی که اومد خونه همه رو گفتن هزیونه. تو خونه که توضیح داد به مثلا تو همچی کار کردی، رفت خونه ما، قابعیس ما نشگستی و اینا، اونجا جا خوردن که مثلا ما حقیقت برنامه زندگی پس از زندگی اصلا نمیدونستم چیه، نگاه هم نمی کردم، اصلا من تلویزیون زیاد نگاه نمی کنم، یک سر سر کار بودم. ولی از موقعی که این صحبت رو کرد حقیقتا الان یک دو سالیه مثلا برنامه رو نگاه میکنم و خیلی هم دقت دارم باشم، ولی قدیم نه.
ایشون شما رو ناراحت کردن نخواسته، ممکنه چیزی تو وجود و دلتون باشه، خودتونم نمیدونه، بخشیده نشده ولی فکر میکنید بخشیدید، الان حلالش کنید، ببخشیدش، برادر شماست، شما براش برادری کردید، بغلش کنید، ببخشیدش، حلالش کنید.
با خودم فکر کردم که چطوری داداشم این کارهایی که من انجام دادم بعد از اینکه گذاشتمش بیمارستان رو دیده، خیلی برام جالب بود. و همینطور که من اومدم تو اتاق فهمیدم که برای چی مثلا همه تعجب کرده بودن یا گریه میکردن، فهمیدم که قضیه چی بوده. یه چیزایی داداش من دیده که بقیه انجام دادن و داداش من موقعی که توی کما بیهوشی بوده اونا رو دیده.
مرسی.
دخترمون کجاست؟ خوابیده؟
نه.
الناس خانم، الناس خوابیده، دخترمون خوابیده، بیدارش میکنی؟
آره. الناس
فعلا کات کنید تا دختر رو بیدار کنه.
رفته بودیم بیرون، داشتیم برمیگشتیم که ها با مامانم و پدرم دعوا شد تو ماشین. وقتی رسیدیم تو خونه سر قضا دعوا کرد، بعد پدرم خواست بره مثلا لوازم چیز بگیره که بیاد خونه، لوازم مثلا برای قضا. بعد یه خودش نفهمید که برای ما توضیح میدن، خودش نفهمید که رفته بالا پشتمون. میگفت خودم نفهمیدم رفتم بالا پشتمون این کار کردم. بعد من اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. یهو که اونجا بودم اصلا نفهمیدم، صدا گربه میامد حس میکردم. بعد که اومدم پایین گفتم هیچی نیست مامان، صدا گربه فقط میامد. بعد صدا گرم 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 اومد و صدا مثلا تقیقی بالا پاشتمون، چون وقتی یه چیزی بخورم صداش میاد.
به کف پا میزدم زمین که یکی صدای گمگم بشنوه.
بعد درم قفل شده بود، نمیتونستم ببینم چون کلنچ اون دره بالاش شیشهی بود اما شطرنجی بود، دیده نمیشد. اما از یک گوشهی که یکم شکسته بود دیدم جیسه خیلی بزرگ داره آتیش میگیره. بعد سری رفتم مامانم صدا زدم، مامانم هم دید داره بابام اینجوری میشه. با شیشه مربع که تش خیلی صف بود زد شیشه شکون با در باز کرد. بعد منو دیگه من موقع رو ندیدم، دیگه منو بردن خونه یکی از دوستای مامانم، اونجا موندم و فقط دیدم که وقتی دارم بابا میاد درش خونم شکسته. بعد که از مامانم پرسم گفت بابات با سر زد درش شرش کن. بعد اون موقع من به همه میگفتم مامانم با بابام دعوا کردن. بعد همه تو خونمون جمع شده بودن. بعد بابام وقتی گذاشتن توی آمبولانس بعد منو بردن، نذاشتن من ببینم بابامو. حتی وقتی که رفته بود بیمارستان فقط داداشم تونست اونو ببینه، من نتونستم ببینم. تا اون آخر شب ما اصلا نرفتیم خونه. من تا آخر شب همون جای خونه دوستم مونده بودم. بعد صبحش که اومده بودم دیدم مامانم حالش بد شد و دکتر خبر کردم. اومدن بهش سرم زدن، با چند تا از فامیلمون هم اومده بودن اونجا. بعد همه با هم جمع شدیم رفتیم بیمارستان. من و داداشم موندیم بیرون، عمو جواد و مامانم رفتن تو. بعد چند ساعت اومدم بیرون، مامانم برام توضیح میداد، میگفت بابا یکم توهم زده. میگفت وقتی داشتم اینجور میشدم بالا برج بودم. بعد دیگه اصلا نتونستیم به این خونه، رفتیم خونه مامان بزرگم. موقع هم که مامان عظیم نبود اما اونجا مونده بودیم. شبا میدیدم مامانم داره گریه میکنه. میگفتم چی شده؟ میگفت هیچی. وقتی صبح میشه سری میرفت جای بابام. اما بهم نمیگفت بابا چه شکل شده. اصلا نشونش نمیداد. وقتی اومده بود کلا اینجای صورتش پر خش بود. انگار ناخوناشو اینجور کشیده بود. مامانم. قرمز شده بود اینجاش. بعد وقتی بابام بهتر شد آوردنش خونه بابا بزرگم. اونجا کمی بود. بعد باباییم با مامانم دعوا شد. بعد مامانم از خونش بیرون کرد. بعد رفت و بعد بابام اومد بالای خونه عمو جوادم، چون یه خونه بالا ساخته بودن. اومدن اونجا تا موقعی که بابام بهتر شد اونجا بودیم. بعد وقتی از اونجا اومدیم بیرون بعد بابام گفت من به خاطر شما اومدم بیرون که شما اذیت نشین اونجا. اومد بعدش ما یه روز رفتیم خونه مامانم. بعد بابام داشته میرفته نمیدونم کجا، از بالا پلا داشته میامده، میگفت سرم گیج رفت و افتادم پام شکست. افتاده بود توی روی یه تخت، پاشو بسته بودن، گذاشته بودن روی یک چند تا بالش.
من چی رو میگم؟ اون سخری؟
سخری رو نذاشتم ببینم.
نه اون سخری نذاشتم.
اصلا نذاشتم.
بعد از اینا دو سال بعد دوباره یه اتفاق بودن که پام شکست. اون زمان توضیح میده برای اون زمان ده که کرونا بود الناز نمیتونست بیاد. فقط ابوالفضل اومده بود ملاقات هم یک بار دو بار الناز نه. الناز زمانی دیگه منو دید که آورده بودنم تو خونه.
وقتی این موضوع پیش اومد دیگه مثلا نتونستم ببینمش. همون همش صبر میکردم بعد که میامد بعد به هم تعریف میکرد. مامان خونه زنمون تعریف میکرد، میگفت که وقتی اونجا بودم چیزایی دیدم. اونجا میگفت زمان وجود نداشت. کسایی دیدم که وقتی کار بد میکردن انگاری یک ماده بدی باشه بخورم باد میکرم، باد میموردم دوباره زنده میشدم با تمام اون. بعد اونجا گفت دیگه چند نفر اومدن ازم سوال میکردن، میگفتن تو چی کاری در مورد مثلا کارایی که میکردی. بعد موقعی که اون اتفاق افتاد گفت میرفتن جای شیر، شیر انقدر داغ نبود دستم نتونستم بازش کنم، انگاری حالت آب شده مانندی باشه اونجوری. بعد ما گفت بعد اونجا گفت که منازی تو دیدم. گفت دیدی از آخر خودت این کار کردی. بعد از همونجا که بردنش همش من میخواستم ببینمش اما نمیذاشتم. میگفتن که همش بابات خیلی براش حادثه بدی افتاده نمیذارم ببینیم. برای همون گفت که وقتی اونجا بودم صداد میزدم الناس. اینا رو میگفت به مامانم. به مامانم یه مات تازی میداد. برای همون میگفت اینا بابات میگه. میگفت اون حادثه براش پیش آمد هنوز فکر نمیکرد رو زمینه، انگار اصلا نبود، خودش اصلا تو خودش نبود. بعد که بابام توضیح میداد اینا رو خدا بهش میگفت، فکر میکرد بهش میگفت که تو هنوز وقتت نیست، هی برمیگشت. اولین حادثه که برای بابام کش اومد سم خورد، که اول فکر میکرد دوغه که سم سر خورد و دومیش سوختگی و سومیش این حادثه پاش افتاد. تا حادثه سوختگیش هنوز مامان بابام با هم طلاق نگرفته بودن که بعد از اون که بعد رفتیم یه خونه گرفتیم بالا بوده هم بالا همین خونه امونجا بودم امون برتر اونجا بعد همونجا بعد چند تا پیش مسئله اومد که یک آقای اومد تو زندگی که بعد جدا شدن مامانم رفت یک خونه گرفت توی بینالود اونجا بعد چند روز بعدشم که اون رفت پدرم خیلی گریه کرد بعد همش بهش میگفت نمیخوای برگردی همیشه وقتی اونجا تو بیمارستان بود من خونه مامفاتم یا خونه بابا رضام بودم اونجا هی میگفتم کی میشه بابام ببینه که برمیگرده چرا این کار کرد؟
از الناز خانم حلالیت بگیریم
رو نمیشه
عزیزم ما همه ما بار اولمونه در این زندگی میکنیم یعنی بابای شما چند بار که زندگی نکرده که تمرین کنه زندگی اونم مثل شماست اولین بارشه و داره زندگی رو یاد میگیره منم همینطور و هر کسی که بار اولش یه کار انجام میده تو اون بار اولشون که تجربهش کمه ممکنه بالاخره اشکالی پیش بیاد چون تازه داره زندگی میکنه دیگه فقط چند سال از شما بزرگتر ولی ایشون هم بار اولشه داره زندگی میکنه ما باید از زندگی همدیگه تجربه همدیگه رو استفاده کنیم متوجه بشیم که مثلا بابا کجا میتونسته درستر عمل کنه بعد اونو ما انجام بدیم برای خود من از شما تشکر میکنم برای اینکه با پدرتون مثل یک دوست خیلی صمیمی زندگی میکنید من دیدم تو گوشی اسم بابا رو نوشتید نفسم چه نفس قشنگی دارین شما و چه نفس قشنگی داره بابا دوست داری مجری برنامه بشی؟ دوست داری مجری بشی؟ من دوست دارم شما مجری بشی. بشینید بفرمایید. خوب خوبه؟ راحتی؟ مجری بودن خوبه؟ دوست داری؟ خب من میرم اصلا، من میرم میشینم اونجا، شما مجری باشید، با بابا صحبت کنید، بابا یه دغدغه‌ای داره. آقای پاسبان این شما، اینم دغدغه شما.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.